سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله
اجاره که از لفظ واویه، این به این معنا نیومده، این معنای پناه دادن اومده. من استجارت من المشرکین فاجر با پناهش کن، به معنای انقاذ نجات دادن اومده. اجاره الله من العذاب یعنی انقذ و نجاتش. اجاره اجوف واوی تو لغت به معنای کرایه دادن نیومده، اشکال معنوی. اما اشکال لفظیش خوب دقت کنیم، اشکال لفظیش اینه که اگر مصدر باب افعال باشه و مثل اقامه اسم فاعل اسم مفعولش چی میشه؟ مجیر، مجار، مشتقاتش اینا میشن. و ما این مشتقات رو در این باب نداریم، ما در این باب مجر و مجر داریم، یوجرو داریم، یوجیرو نداریم تو این باب. اگر بنا باشه باب افعال باشه و برواز اقامه، باید یوجیرو تو این باب بکار داریم، نه یوجرو. مجیر، مجیر به کار بودن سابقانه نمی که مجیر کنیم، مجیر این اشکار دست. بله مجیر به کار میره، مجیر اجمالا به کار نمی، مشتقاتش به کار نمی، پس معلوم میشه این نیست. چی میگم؟
مجیر
بالاخره مجیر، مجیر دیگه نداری، مجیر اصلا گفته نمیشه. در عبارات که داریم با به اجاره مضارع یوجیرو به کار میره، نه یوجیرو. اشکال لفظی، اشکال معنویش. اگر محموز الفا باشه اعجره که میشه آجر، یعجر و معجر تم نجر میشه. خب اشکال کردم که این باید مصدرش بشه ایجار نه اجاره. یعنی از احمد مجال با بخواید در نظر بگیرید، باید بشه ایجار، اجاره میشه. پس این احتمال هم نیست. نباید این نزدیش باب افعال کنار رفت، باب مفاعله بخواد باشه. خوب باب مفاعله مصادره تو قاعدش مفاعله معاجره که نداریم. دو تا اشکال داریم در بدی، یکی مصدر اجاره با باب مفاعله که تناسب نداره. البته باب مفاعله یک از مصادرش فعال هست، فاعل یفاعل مفاعله فعال و فعال. اما فعالت نداریم. پس این با ملو بعضی گفتن نیست، فعال با فعاله بزن قاعده نیست. مشکل اساسی هم اینه که مشتقاتش به کار میبره. اگر با مفاعله بگیری باید بساز کنه به اجاره دهنده معاجر بگیر نه موجر. باید مشتقاتی که این باب به کار میره باید یوجرو باشه، یعاجرو باشه نه یوجرو، مثلا آجره باشه. حالا که مجرم کنیم از آجره مثل کتابه اجر یعجر و کتب یعتب و کتابن اجر یعجر و اجاره بشه مثل سرات مجرم و قصد کتابن کتب یعتب و کتابن من به همین در میشه. خب اینم باز اشکالش اشکال لفظیه. اجر یعجر و مثل کتب یعتب و فایلش باید بشه کاتب آجر، آجر داری که خواب بکار نمیره، موجر بکار نمیره. این باز اشکالی گفتم، اشکال لفظی سر خب ببینید بالاخره اگر بناست لفظ از اون باب حساب بشه مشتقات هم باید همون باب بیاد، مشتقات هم باید همون باب بیاد. قاعده اینه نه از معنی او. ما عنوان باب رو، عنوان اجاره رو مصدر باب مفاعله بدون خب مشتقاتش هم حالا به معنای مثلا ثلاثه مجرد حالا مشتقات رو از جنس همون مصدر باید بیاره معنا معنای ثلاثه مجرد باشه. مشکل لفظیه، اشکال لفظی که ما برخلاف تعابیری در این باب داریم آجر و مأجور نداریم سکات و مفعول بلکه مجر داریم عجیر داریم. بزا متعین داریم بعد محشین تحضیر اصلا اجاره مصدر نیست، اسم به معنی اجرت مرادف با اجرت، مرادف با اجرت که بر خود اون عوض اطلاق میشن در این عقل. حالا ممکنه یک عین باشن اون عوض مثل فرش، ممکنه منفعت باشه مثل عمل کسی کار کسی اجرت عوضی بناست در قبال به طرف داده بشه. خانه رو میده به ما در قبال مثلا فرش رو بدیم این اجرت، یا در قبال برای خانه رو بسازیم بنایی کنیم این اجرت اجاره که الان هم در قرص بکار بریم اجرت خانه اجاره خانه میگیم. اجاره خانه و اجرت خانه، اجاره من اجرت. خوب دقت کنید من اجرت عوضی که در عقد اجاره هست این رو خالی از اشکال دانستن. محشی حواشی مختلف اینجا از افراد مختلف این رو متعین دانستن. قهرن خوب دقت کنید، اگر اسم شد به این معنا الان از نظر فقهی ما اجاره رو به عقد خاصی میخواییم اصلاح کنیم. عقد خاص که میگیم اشاره به تعریفی که برای اجاره هست، یعنی عقد و علا تملک المنفعت المعلوم هست به عوض معلوم که تعریف جنسی داره و فصولی میگیم. یک معنی خاص شرعی رو در نظر گرفتیم، این کلمه رو میخواییم برای اصلاح کنیم میشه منقول. عنوان اجاره در این معنا میشه منقول. حالا ناقلش اهل شرع باشن، نقل داده باشن، چه حقیقت متشرعیه. ناقلش شارع باشن، چه حقیقت شرعیه. اجرت یک چیزه، عقد قرارداد، عقد و قرارداد یک چیز دیگه است. عنوان اجاره مال اون اجرته. ما میخواییم به خود عقد بگیم اجاره چی منقول، این که معنای لغویش نیست. میشه معنای جدیدی اگر بناس بر این عمد اطلاق بشه، خب میشه در دراح قوام. حالا به نحن حقیقت شرعیه و به نحن حقیقت متشرعیه. بین معنای منقول عمد و معنای منقول الی رابطه، رابطه کلیت و فردیت هم نیست. ببینید بعضی از الفاظ که معنای شرعی خاص پیدا کردن بین معنای شرعیشون و معنای لغویشون رابطه کلیت و فردیت هست. البته اونم باز میشه حقیقت شرعی و متشرعیه. مثلا طلاق رو معنای لغویشون میگیم مطلق آزادی، بی قید بودن، گیر نداشتن، این یعنی معنی لغوی طلاق. دابتون مطلقه یعنی اسب بی افسار آزاد. عرض تل یعنی زمینی که مثلا گرو نیست، وقف نیست، آزاد از هر قیدیه، میتونی بفروشیش، میتونی اجارش بدی. اگر زمین گروه بدهی که این دیگه تلق نیست، قید. پس تلق و طلاق آزادی. اما کلمه طلاق رو ما تا میشنویم خصوص آزادی از قید نکاح به ذهن میاد. ازالت و قید نکاح، ازالت و قید زوجیت. خب اینم یک فرد دو معنای کلیه. معنی کلی طلاق یعنی آزادی، ازاله قید نکاح هم یک نوع آزادیه، یک فرد از اون معنی کلیه. یک مثال باشه منتها باز هم نقل همون جا هست، نقل از معنی کلی به یک فرد. خوب دقت کنید، گاهی اوقات تطبیق مفهوم کلی بر فرد اونجاها نه مجاز میشه نه نقل پیش میاد. کجا اینجوره؟ اونجایی که شما مشخصات فردیه فرد رو جزء معنا لحاظ نکنید. اونجا رو اگر به زید بگه انسان مجاز نیست، نقلم نیست، چرا؟ از دور اگر کسی میاد، شخصی میاد، زید میاد، میگه انسانی میاد، انسان خیلی حیوان ناطق، شما دارید اینو با فرد اطلاق میکنید. فرد حیوان ناطق فقط نیست، یک اضافه هایی هم داره، مشخصات فردیه. شما اگر اون مشخصات فردیه رو بیارید داخل معنا، یا میشه مجاز یا میشه منقول. اگر در حد وقت برسه میشه منقول، اگر نرسه میشه مجاز. حالا ناقل شارع باشه میگیم حقیقت شرعیه، مشرعه باشن حقیقت مشرعه. اگر به سرحد، اگر اون خصوصیات فردیه رو نیارید تو معنا، شما وقتی میگید انسانی از دور داره میاد، این انسان رو در همون حیوان ناطق اراده استعمال کردید. تا حالا مشخصات فردیه وجود دارن. از این کلمه میاد میفهمید که بالاخره یک فرد داره میاد، کلی که آمدن نداره. مشخصات فردیه رو نبردید جزء معنا لحاظ کنید. اما طلاق، عنوان طلاق وقتی گفته میشه تبادر میکنه ازش خلاصی از قید نکاح. وقتی تبادر میکنه معلوم شد خصوصیات مورد رفته تو معنا، این میشه مجاز. یا اگر به سرحد وضع رسیده باشه میشه حقیقا نقل از کلی به فرد، نه تطبیق کلی به فرد. اگر خصوصیات فردی نرم تو معنا، این میشه تطبیق کلی به فرد، نه مجاز نه نقل. حقیقت، حقیقت اولیه هم هست، نقل حقیقت ثانویه درست کنه. اگر خصوصیات رو بشه ازش کلیم کنه به تطبیق کلی به فرد. اگر ببرید خصوصیات رو توی معنا، این میشه یا مجاز، اگر وضع در کار نباشه، اگر وضع در کار باشه میشه منقول. اونه که بلاغت خوندید، یک از علاقات مجازیت علاقه عموم و خصوصه، لفظ موضوع الالعام رو در خاص به کار ببرید، او وقتیه که خصوصیات فردیه رو داخل معنا نخواست کنید، وقت میشه مجاز. اگر نه تطبیق و کلی علال فرد اصلا مجاز نیست، بخواید بگید علاقهش چیه. پس نقل از معنای لغوی به معنای جدید، گاهی نقل از معنی کلی به یک فرد، مثل طلاق هستند، مثل صوم. صوم معنی لغوی بشن خودداری. اینی نظر کل رحمان صوما، صوما فلن اکلم الیوم انسی یا فلن اکلم همشه تفسیر سوما، یعنی خودداری. یا نمجا خودداری سکوت منظوره، خودداری حرف زدن و سکوت منظوره. اما وقتی تا میگیم صوم روزه کتب علیکم السیام، دیگه مطلق خودداری که در نظر نمیاد، یه خودداری خاصی تبادر میکنه خودداری از اون مفترق سبعه یا بیشتر کمتر. لفظ رو نقل دادید از کلی به فرد، خصوصیات فردیه رو آوردید تو معنا، الان بگه تبادر میکنه همین به فرد، از انسان به تبادر نمیکنه. اما از لفظ صوم یه خودداری خاص تبادر میکنه، این میشه منقول از کلی به فرد. حالا ناقل به شارع بدونیم صوم که حقیقت شد، که مچرعه بدونیم که حقیقت مچرعه. اما در اینجا اگر نقل پیدا کرده از عنوان اجرت، از این معنا عنوان اجاره، از این معنا اجرت به عقد اطلاق میشه، رابطه کلی و فرد هم نیست. اجرت باهی یک ذات مثلا فرش، باهی یک عمل معنا مثل بنایی، اجرت خانه‌ای که به تو داده اجرت شنیم برای یک مبنایی باید. اما الان این عنوان انتقال پیدا کرده به عقد، به قرارداد، به خود ایجاب و قبول. به این میخوایم بگیم اشاره قهرن میشه منقول، منقول از معنایی به معنای دیگری که حتی رابطه کلیت و فردیت هم بینشون نیست. اسم موضوع برای عوض یک قرارداد رو بر خود قرارداد اطلاق کردن، اجاره. میشه منقول. نظر به حواشی رو مطالعه کنید، میگه اسم معنی اجرت نقل الی معنای خاصی که عقد باشه، عقد خاصی که میاد در فقه. حالا نقلش بالاخره یا متفرعیه است یا شرعیه است مهم نیست، بس حقیقا شرعیه و حقیقا شرعیه. این مطلب اول راجع به عنوان اجاره از نظر احتمالات در این کلمه و رابطه این معنا، این کلمه از نظر لغوی با معنای شرعیش، رابطه رابطه نقل لفظ از عوض یک قرارداد، اسمشون عنوانی که مال عوض یک قرارداده، منقول شده به خود قرارداد، به خود ایجاب و قبول که قرارداد رو تشکیل. این معنای لغویش و رابطهش با معنای شرعی. بله؟ دیگه حالا اینا رو من از سر ببینی شما اگر بله شما اگر بخواید مفصلی بحث رو به نظر بگیرید اشکالات زیاده فراتر از این یکی رو مطرح کردیم. تمام بحث احتمالات ما فهرستگار مجموعه متفرقه تو حاشیه که تا سطح اول متفرقه رو ذکر کردم و جمعشون که بکنید پنج احتمال میشه. خب بالاخره ما عنوان اجاره رو اگر اسم هم بگه من رو اجرت، بعد بگیم نقد پیدا کرده به این عقد، خب این دیگه اصلا مصدر نیست تا دنبال این بگردیم که افعالی در این باب به کار میرن با خود این تناسبی دارن یا نه. خوب دقت کنیم، اون نقطه مهم اینه با وجود احتمال اخیر این دیگه شد اسم معنا اجرت، مشتقاتی در این باب به کار میرن با این رابطه ای ندارن. وقت از نظر شرعی هم منقول شده به خود این عقد و خود این قرارداد اطلاق میشه، مشتقاتی در این باب به کار میرن رابطه ای با خود این عنوان دیگه ندارن. سر این که از اول نوع جدا کردیم آیا مستر یا اسم مرا اجرت، را همین که اگر اسم مرا اجرت شد دیگه مشتقات با خود این رابطه ندارن. اگر مستر شد چرا باید رابطه داره؟ نباید حساب کرد آیا مشتقات از جنس این مستری که فرض کردیم هست یا نه. بله؟ دیگه اینو از ابواب مختلف مستعجل از باب استقال میاد در بحث اجاره بر اعیان، عجیر در بحث اجاره بر اعمال، یوجرو یفعلو یکرم و باب افعال. باید از هر مادهی در نظر بگیری چه عجبه چه محموز اگر بخواییم معنای عجبه، اگر عجبه واوی بخواییم بریم اون مشکل معنوی هم داشت، باید مشکل لفظی بگیریم، مشکل لفظی میگیم خب بالاخره مشتفا اگر حالا مصدرش مثلا باید بشه ایجار، اجاره میشه علاق قاعده، میتونیم بگیم که محموزه، در اون صورت بشه محموز. فرض اینه که رابطه بین خود عنوان، عنوان باب که اجاره است، با مشتقات قطع میشه. یه اونها رو هر کدوم از هر باب تونستیم حلش بکنیم. اشکال بر اونها نوعا این بود که رابطه بین عنوان، عنوان باب که اجاره است، با مشتقات محفوظ نمونه. میگیم مثلا این مصدر نیست که ما بخوایم رابطهش مبتله بگیریم، مشتقات هست این خود این مصدر هست. یک منقول اگر بخوام به نحوی در نظر بگیریم، علم مرتجل، اگر به خود اجرت بگیم اجاره، علم مرتجل، اگر به اون عقل بگیم میشه منقول. بعد میفرده به تعریف. تعریف اجاره از نظر شرعی جنسی و فصلی براشه. هی العقد علی تملک المنفعت المعلومه به عوض المال. اولین نکته در تعریف هست اینه که شهید ثانی مستحضر باید باشید در نوع ابواب معاملات. عناوین معامله رو اسم میدونه برای عقود و برای اسباب به اصطلاح اصولی. بس داشتیم تو صحیح و عام که آیا عناوین معامله اسم برای عقود اسباب یا برای مسببات. همینجا تفسیر میکنه هی العقد علی تملک المنفعت المعلومه به عوض المعلوم. اجاره رو تفسیر میکنه به عقد، معلوم میشه اسم میزنه برای اسباب نه برای مسببات. و بحث صحیح و عام قهرن دیدی در اینا جریان پیدا در عناوین معاملی. العقد فرمودن جنس تکلیف هی العقد شامل همه عقود میشه. معاملات تقسیم میشن به عقود و ایقاعات. بعض از معاملات ایقاع هست مثل طلاق، مثل عتق که فقط ایجاب دارن، قبول نیست توش. مثل وصیت در بعض موارد، وصیت در بعض موارد ایقاع هست، قبول نمیخواد. بعض از معاملات عقود هست، ایجاب دارن و قبول، بیع و اجاره و صلح و مضاربه و ساحات هست، شرکت هم اونم شه همه از خود اونای نیاز داره به ایجاب باقا بفت. الان شامل همه میشه، میشه جنس تعریف. حصول تعریف رو مخاطب بیاره و مانعیت جامعیت تعریف در نظر بگیره. الان علا تملک المنفعت فمد باک قید المنفعت عقدیست که واقع میشه و تملک ملک در آوردن یک منفعت. بیع خارج میشه، بیع عقد و تملک عینه. اگر پول بدیم خود خانه رو تملک کنیم میشه بیع، اگر سکنای او رو تملک کنیم به مدت یک سال مثلا میشه شده سکنا منفعت، عین خود داره. با کلمه منفعت اومد بیع خارج شد. صلح خارج شد. البته صلح دو رقمه، گاهی صلح بر اعیان، گاهی بر منافع. و در خود صلح اختلاف یک آیا صلح یک عقد مستقل در شریعت یا نه فانیه در عقود دیگر. به شیخ طوسی میگن عقد مستقل نیست، آخر اینو بحث مفصلیه. هر عقدی احکام خاص خود شده باید کاملا مشخص بشه اجاره چیه؟ ما اگر میخواییم احکام برای اجاره بگیم، اصلا این نقطه رو دقت کنید، تعریف به این نحوه برای چی؟ مته رو خشخاش بذاریم، جنس و فصول اجاره رو دقیق مشخص کنیم، برای اینکه احکامی بعدا میخواییم بگیم موضوعش مشخص بشه. بعض از احکام مخصوص اجاره که در بیع نمیاد، بعض از احکام مخصوص بیعه که در اجاره نمیاد. رضا این جهت اینه که بیپردازن به تعاریف به صورت دقیق رسیدگیش میکنن. علمن فقط فرمود بیعه رو خارج کرد، صلح رو هم اگر صلح رو عقد مستقل بدانی و بر اعیان واقع بشه باز خارج بشه از تعریف. اگر بر منافع واقع بشه، صرف بر منفعت، در تعریف داخله، تعریف مانع اغیار نمیشه، میشه اشکال بر تعریف. اگر صرف را عقد مستقل ندونیم، صلح واقع بر منافع در تعریف داخله و باید هم باشه، چون صلح واقع بر منافع رو اگر عقد مستقل ندانیم میشه خود اجاره. حالا این بحث مفصلیه تو کتاب صلح، خواهی صلح عقد مستقل نیست یا عقد فانی است، مشهور غیر از شیخ طوسی بقیه میان عقد مستقل و احکام خاص خود شده. خیلی ناسرد اینو نباید زود ازش بگذاریم. ببینید ما اگر صلح رو عقد مستقل بدونیم، در صلح قرار ضرر نمیزنه. صلح قراری مشتمل بر جهالت صحیحه، اما اگر عقد مستقل ندونیمش، فانی بدونیم، بگیم عقد صلح واقع بر منافع اجاره است، صلح واقع بر اعیان همون بیعه، خب اجاره و بیع قراری باطله، صلح قراری چه باطل؟ قراردادهای بسته میشه با شخصها، با اشخاص و با شخصیتها تحت عنوان صلح نوعاً، و نوعاً هم مشتمل بر قرار و جهالته. اگر صلح را عقد مستقل ندانیم، قراردادها همه باطله. مثلا آره یک نمونه شو بگیم که ملموس بشه، این منازلی که الان تو تردیسان طلبه ها میدن، نه تحت عنوان بیع سلام اگر بخواد باشه، پیش فروش باید زمان تحویلش دقیق مشخص بشه، و نه قراری معامله باطله. اگر تحت عنوان صلح و صلح رو باید عقد مستقل نمیدونیم، همون بیع میدونیمش، بازم همین آشو خواست هست، باطله. اگر تحت عنوان صلح و صلح رو عقد مستقل میدونیم، عقد مستقل صلحی که عقد مستقل باشه حسابش کنیم که قرار بردار، قرار مفتلش نیست، معنی نداره، اون قرارداد صحیحه. خیلی اثر گذاره. هیل عقد علی تملک المنفعت شامل عقد واقع بر صلح واقع بر منافع می شود، و اگر صلح را عقد مستقل ندانیم در تعریف داخل این و باید داخل باشه، چون شمون اجاره بودیم. اگر عقد مستقل بدانیم در تعریف داخل میشه، نباید بشه، چون صلح احکام اجاره رو نداره، میشه تعریف غیر مانع. هیل عقد هم عقد شد جنس علا تملک المنفعت، با کلمه المنفعت دی خارج شد، صلح واقع و اعیان خارج شد، اعیان به مقابل منافع. اما صلح واقع بر منافع در تعریف داخله. اگر صلح رو عقد مستقل بدانیم، تعریف چه غیر مانع، اگر ندانیم عقد فانی بدانیم، و صلح واقع بر منافع چه هم اجاره در تعریف داخله و باید هم باشه. بعدی کلمه المعلومه داره، هي الآن قالوا تملك المنفعة المعلومة. اینش خصوصیتی نداره، اشاره به یک از احکام عقد اجاره است. منفعت باید مشخص بشه در عقد اجاره، سکنای یک سال، سکنای دو سال مثلا در خانه، مگر نه قراری معامل باطل، عقد باطل در مدت معلوم نشد. اون اشاره به احکام قید خاصی نیست، به عوضن معلوم. قید به عوضن رو بیاره فهمت دارن که وصیت خارج بشه. وصیت احیانا عقد و تملک منفعت معلومه هست، اما در وصیت عوض نیست. وصیت البته گاهی به اعیانه، اون که اصلا خارج میشه با کلمه منفعت. کسی وصیت میکنه بعد از من این خانه مال زید، این که اجاره نیست، این بیعه نیست. وصیت اما گاهی کسی وصیت میکنه این سکنای این دار به مدت 10 سال، یا تو وقتی که زید زنده است بعد از من مال اون، سکناش نه خود خانه. این میشه وصیت به منفعت، میشه العقد علی تملک المنفعت، اما لا به عوضن. عوضی نیست که موسا لغو به موسی عوض نمیده. با قید به عوضن وصیت به منافع خارج شد، چون جو عوضی در کار نیست. با قید معلوم به عوضن معلوم، فرموده با قید معلوم، معلوم که قید عوضه اصلاح المنافع، منفعت را اگر تصیب مهر قرار دارم اون خارج میشه که حالا توضیحشو نمیرسیم. وصیت به این اثر با همون کلمه العقد علی تملک المنفعت با او خارج میشه. وصیت به من به این با کلمه المنفعت خارج میشه، نیازی نیست اینجا بگیم خارج میشه. وصیت به منافع و اینجا خارج میشه با کلمه عوض، عوض داشت. اون کلمه معلوم هم فرموده مهر قرار دادن منافع خارج میشه. این رسیدگی تعریف مطابق هدف رو دقت بکنید. شما تو اجاره، تو وکالت، تو وصایت هر جا برسید اول میپردازن به تعریف و دقیق این رو با رسیدگیش میکنن، حد و حدودش رو. اینا رو چه حساب برای چیه؟ ما میخواییم در باب اجاره احکام اجاره رو بگیم، احکام اجاره رو بگیم. برای بحث از حکم یک موضوع باید اول موضوع شناسی بشن. تعریف اجاره موضوع شناسیه. احکام رو بگیم دقیقا مشخص بشه بر چه قرار دادی اون احکام بار میشن. قراردادهایی که اون احکام رو ندارن باید کاملا از تعریف خارج بشن. لذا تعاریف رو هر کجا وارد میشید ازش تعبیر میکنیم بعد از این به بحث موضوعی. از اون که بگذاریم تعبیر میکنیم بحث حکمی. بحث تعریف کاملا باید جدی گرفته بشه، دقیق مشخص بشه که احکام گفته میشه و موضوع خاص داره بار میشه. که اگر موضوع دیگری تو تعریف دگنجه نباید دگنجه، اون احکام مال اونی. اگر افرادی از معرف تعریف نیستن خب تعریف تمام نیست، احکام میگید برای اون موضوع معرفی گردید، برای همش نیست، برای بعدش. لذا حساب دستتون باشه اگر میپردازن به رسیدگی جنس و فصل تعریفات، به حساب اینه که برای بیان احکام اول باید موضوع احکام کاملا شناخته بشه. اگر نه احکام با موضوع ناشناخته ای اثبات بشه خب فایده نداره. خدا شما به عبارت رو خدا بشتر خدا
الله الله
طلبگی تا اجتهاد
الله الله
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم
الله الله الله